بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این داشتیم که در تناقض هشت تا اتحاد لازمه با یک اختلاف. هشت تا اتحاد رو توضیح دادیم که چی هستن و اختلاف گفتیم اختلاف به سلب و ایجاب است، لا غیر. هیچ اختلاف دیگری در متناقضان، در متناقضین پیش ما شرط نیست، فقط اختلاف در سلب و ایجاب شرطه. ما اتحاد در دو قضیه متناقض رو ابتدا در هشت چیز لازم دونستیم، بعد با بیان این که دو تا از اون هشت چیز به موضوع برمیگردن و چهار تا به محمول، سلام علیکم، ثابت کردیم که اتحاد در موضوع و محمول کافی است. یعنی فقط دو تا اتحاد ما لازم داریم، یکی اتحاد در موضوع، یکی اتحاد در محمول. الان میخوام کلام فارابی رو بیان کنیم که ایشون در دو قضیه متناقضه فقط یک اتحاد رو لازم دونسته، نه هشت اتحاد رو چنانچه مشهور لازم دونستن و نه دو اتحاد رو چنانچه ما آخر سر نتیجه گرفتیم، بلکه یک اتحاد رو کافی دونسته و اون اتحاد در نسبت حکمی است. فرموده اگر دو قضیه در نسبت حکمیه متحد بودن و بینشون به سلب و ایجاب تفاوت بود، این دو قضیه متناقضند. چرا ایشون اتحاد در نسبت حکمیه رو فقط معتبر کرده، اتحادهای دیگر رو تصریح نکرده؟ می‌فرمایند زیرا که تمام اتحادها در همین اتحاد در نسبت حکمیه مندرج میشند، به این بیان که با توجه به این که ما دو تا اتحاد رو به اتحاد در موضوع برگردوندیم و چهار تا اتحاد رو به اتحاد در محمول برگردوندیم، الان فقط اتحاد در موضوع و اتحاد در محمول لازم داریم. با توجه به این مسئله حالا شروع میکنیم به بحث. این تیکه لازم حتما مورد توجه باشه که الان ما دو تا اتحاد لازم داریم، یکی اتحاد در محمول، یکی اتحاد در موضوع. اگر موضوعمون، اگر ما نسبتی رو بین موضوع و محمولی برقرار کنیم، سلام علیکم، اگر نسبتی رو بین موضوع و محمولی برقرار کردیم، بعد محمول رو تغییر دادیم، این نسبت فرق میکنه. یا موضوع رو تغییر دادیم، باز نسبت فرق میکنه. چون اگر به الف نسبت داده شد، به جای الف چیزی دیگری بگذاریم، اون نسبت قبلی دیگه نیست، نسبت به هست به یه چیزی دیگر. به جای به باز چیز دیگر بگذاریم، باز اون نسبت قبلی نیست، نسبت چیز دیگری است به الف. اول نسبت به بود به الف، حالا نسبت چیز دیگری است به الف. و اگر الف تغییر کنه، نسبت به بود به الف، حالا نسبت به هست به چیز دیگر. پس در نسبت حتما با طرف نسبت تغییر نکنن تا نسبت هم تغییر نکنه. اگر طرف نسبت تغییر کردن، نسبت تغییر میکنه. بنابراین اگر ما اتحاد در نسبت رو حفظ کردیم، حتما اتحاد در موضوع و اتحاد در محمول هم حفظ میشه، با این بیانی که الان عرض کردیم. و چون اتحاد در موضوع و محمول لازم بود و این اتحاد با اتحاد در نسبت حفظ میشه، میگیم اتحاد در نسبت لازمه، اتحاد در نسبت کافیه و ما بیش از اتحاد در نسبت دیگه اتحاد دیگری لازم نداریم. توجه کردیم که حرف فارابی همون حرف ماست، حرف ما هم همون حرف مشهوره. مشهور میگفتن هشت تا اتحاد لازمه، ما همون حرفو به این بیان دیگر گفتیم که دو تا اتحاد لازمه. باز حرف ما رو فارابی به بیان دیگر گفت یک اتحاد لازمه. از تمام این سه تا مطلب یکیست. خب مسلم حرف فارابی بهتر از همه است، به خاطر اینکه جمع و جورتره، ضبطش راحت تره. میگیم نسبت نباید تغییر کنه، با کوچکترین تغییری نسبت تغییر میکنه و چون نسبت تغییر میکنه دیگه تناقض حاصل نمیشه. وقتی تناقض حاصل میشه که اتحاد برقرار باشه و اتحاد در صورتی حاصل میشود که نسبت اتحاد نسبت باشد، اتحاد نسبت در صورتی برقرار میشه که اون هشت اتحاد باشه.
چرا نسبت رو جمع کرد؟ اگر نسبت تغییر موضوع محبول تغییر کرد نسبت متغییر میشه، ولی این فصل در رابطه بود که کجا تناقض محال هست کجا محال نیست،
کجا تناقض هست یا نیست، محال هست که نداشتیم، تناقض همه جا محاله، کجا تناقض هست کجا نیست، این بحث داشتیم. حالا هر جا که نسبت تغییر بکنه تناقض نیست، هر جا نسبت تغییر بکنه تناقض نیست. داری الان تعیین میکنیم که کجا تناقض هست کجا تناقض نیست. هر جا نسبت تغییر کنه تناقض نیست، هر جا نسبت تغییر نکند اختلاف به سلب و ایجاب باشد تناقض هست، هر جا نسبت تغییر بکنه تناقض نیست. حالا میخواد اختلاف به سلب و ایجاب باشه میخواد نباشه. هر جا نسبت تغییر نکند نسبت متحد باشد، اون وقت اگر اختلاف به سلب و ایجاب باشد تناقض هست. پس ما داریم تناقض هست و تناقض نیست تعیین میکنیم دیگه، همونی که دنبالش بودیم داریم بیانش میکنیم. بعدم بس میشه دیروزم بعد از کلاس گفته شد انشالله میاد. اختلاف در کم ایشون متبن نمیدونه، ایشون فقط اختلاف در سلب و ایجاب متبن میدونه، اختلاف در کم و مشهور معتقدن، ایشون معتقد نیست. خب اگر اختلاف در نسبت داشته باشیم، یعنی اتحاد در نسبت رو نداشته باشیم، در این حال تناقض حاصل بشه، لازم میاد که در تناقض اختلاف در سلب و ایجاب و اختلاف در نسبت دخیل باشد. اگر اتحاد در نسبت رو ما شرط نکنیم، اختلاف در نسبت هم بتونه تناقض درست کنه، لازمش اینه که نه تنها اختلاف در سلب و ایجاب باعث تناقض بشه، بلکه اختلاف در سلب و ایجاب و اختلاف دیگری که مثلا اختلاف در نسبت باعث تناقض بشه، در حالی که ما گفتیم اختلاف در تناقض با اختلاف در سلب و ایجاب حاصل می شود لا غیر. قید لا غیر روشن کرد که هیچ اختلاف دیگری دخیل نیست، پس ما باید اختلافات دیگر رو از قبیل اختلاف نسبت رو هم نفی کنیم و اتحاد در نسبت رو معتبر بدونیم. بعد از اینجا منتقل میشن به بیان به مطلب دیگری که اگر اختلاف دو قضیه به سلب و ایجاب نبود، به سلب و عدول بود، آیا تناقض برقرار میشه؟ بازم میفرمان نه، فقط باید اختلاف به سلب و ایجاب باشه. اختلاف به سلب و عدول که بازم یه نوع اختلاف به سلب و ایجاب، اینو ما کافی نمیدونیم، باز تناقض حاصل نمیشه با اختلاف در سلب و ایجاب، اختلاف در سلب و عدول حتما باید اختلاف به سلب و ایجاب باشه. اختلاف به سلب و عدول تناقض درست نمی کنه، این رو بیان می کنیم. در دو تا مثال ذکر می کنیم که اختلاف به سلب و ایجاب است. احد المثالین، می بینیم در احد المثالین هر دو قضیه با این که اختلاف دارن صادقند، در یک مثال دیگر هر دو قضیه باز با این که اختلاف به سلب و عدول دارن کاذبند. پس معلومه شما اینشون تناقض نیست، چون تناقض در جایی است که یکی صادق میشه یکی کاذب. اگر هر دو صادق باشن یا هر دو کاذب باشن معلوم میشه تناقض بینشون نیست. این رو بیان میکنیم و نتیجه میگیریم که اختلاف در سلب و عدول هم تناقض آور نیست، فقط اختلاف در سلب و ایجاب تناقض میاره. طرفین
اضافه یعنی وحدت موضوع محلی به طبع فهمدن حاصل میشه، چون اگه تغییر بکنه نسبت تغییر
میکنه.
حالا آیا ایجاب و سلب که صفت و کیفیتی برای همین نسبت هستن، اختلاف در ایجاب و سلب این صفت نسبت و دوتا نسبت رو وحدتشون رو به هم نمیزنه؟
نه
طرفینش اگر وحدتش به هم نمیزنه هم...
نه سلب و ایجاب وارد بر نسبتن، نه خود نسبت.
صفت
کیفیت هم حالا نفرمایید، بفرمایید وارد بر نسبت هم. نسبت تحقق نسبت ببینید یا ایجابی است یا سلبی، حالا بفرمایید صفت یا بهتر اینی که بفرمایید وارد بر نسبتن، حالا سلب البته وارد بر نسبته، صفت نسبت بگیرید، ابی نداره، خارج از نسبتن، صفت هم که باشن خارج از نسبتن. ما میگیم نسبت ها باید برابر باشن، اگر سلب و ایجاب برابر نبودن این خللی به برابری نسبت وارد نمی کنه، ولو سلب و ایجاب نابرابرن مختلفن ولی نسبت میتواند برابر باشه، چون نسبت ذاتش به سلب و ایجاب ارتباط نداره. ما میگیم بین این ذات این نسبت و ذات این نسبت اختلاف نباشه. بله بفرمایید شما بین کیفیت نسبت، ولی کیفیت که نه، صفت نسبت یا اون چی که وارد بر نسبت میشه بخواد اختلاف باشه اشکالی نداره، اون ما نمیگیم باید متحد باشه، ما میگیم خود نسبت ها متحد باشن، یعنی ذات دو تا نسبت متحد باشه. حالا وصف نسبت یکی سلب یکی ایجابه، این که اصلا باید متحد نباشه، باید اختلاف داشته باشه، اینو نمیگیم. ذات دو تا نسبت میگیم باید متحد باشن، نه دو تا نسبت در همه چی متحد باشن، اگه بخوان در همه چی متحد باشن تناقض درست نمیشه، وقتی یکی موجبه یکی سالبه نمیشه، هر دو میشن موجبه، هر دو میشن سالبه، دیگه تناقضی هست. همینو خواستم بفهمید دیگه.
بله، چون دیگران وحدت در نسبت رو شرط نکردن، ایشون شرط فرمودن
وحدت در ذات نسبت،
شرط نکردن دیگران، شرط
دیگران شرط نکردن،
در کیفیت هست معتقد باشن در حقیقت اختلاف کیفیت به خود نسبت هم سرایت میکنه، اصلا این جزء وحدت هشکانه نیبولن دیگران.
بله، چون دو جز وحدت هشکانه نهی بردن، چون دیدن اون وحدت هشکانه اگر حاصل باشه وحدت نسبت هم حاصله، اما وحدت ذات نسبت ولو وحدت وصف نسبت نباید حاصل باشد، بلکه باید اختلاف حاصل باشد، بلکه اختلاف باید باشد. حالا نظریشون اینه، با بقیه هم قابل اجتماع، منافاتی نداره.
به نظر میسه شاید بقیه نگفتن این رو جز اختلافات بزن، جنابالی میفرماد به
تبع وحدت حاصل، یعنی وحدت یعنی نسبت ها باید جز مختلفات باشن،
یعنی وقتی نه. صفتشون مختلف باشه چطور طرف
نه نسبت ببینید دو تا قضیه اگر مختلف شدن در این قضیه سه جز داره دیگه، موضوع و محمول و نسبت، اگر در نسبت مختلف شدن تناقض مسلم نخواهند داشت. بله در وصف نسبت، بله دیگران هم نمیتونن بگن اختلاف در نسبت شرطه، اختلاف در کیف نسبت یا وصف نسبت شرطه، اختلاف در خود نسبت اگر بخواد شرط باشه دو تا قضیه رو دو تا میکنه، یعنی قضیه اصلا در یک نفی اثبات روی یک چیز وارد نمیشه، اگر دو تا نسبت ها مختلف باشن نفی در یک قضیه اثبات در یک قضیه بر یک چیز وارد نمیشه، ما تناقض حاصل نمیشه، حتما باید نسبت ها ذاتشون یکی باشه، حالا وصفشون بله اختلاف داشته باشه، ذاتشون باید یکی باشه و اون چه که محقق این ذاته یعنی موضوع محمول هم باید یکی باشه، و شرایط دیگر هم که به موضوع محمول برمیگردن اونم باید یکی باشن تا ذات نسبت ها یکی بشن. حرف ها رو بیرف خوبیه، چون یه خورده اگر این موضوع محمول تغییر کنن یا وابسته های موضوع محمول تغییر کنن ذات نسبت تغییر میکنه، ذات نسبت که تغییر کرد اصلا نفی اثبات روی چیز وارد نمیشن، تناقض حاصل نمیشه. خب رسیده بودیم صفحه 84 سطر دهم. و ذکر الفارابی فی بعض تعلیقاتهی انه یمکن رد شرایط کلها الی امر واحد، همه ده هشت شرط رو میتونیم بشه یک شرط برگردونیم، البته ما برگردونیم به دوتا، ایشون اون دوتا رو برمیگردونه به یکی، و اول اتحاد و فی نسبت و حکمیه، در نسبت و حکمیه باید بین دو قضیه اتحاد باشه. بله جزء متن نیست، نیست آخه ذکر الفارابی به وضع تعلیقاته، حالا شاید به خاطر اینکه اسم کتاب بوده درش نوشته، جزء متن نیست، بله اصلا جزء متن نیست، هیچ چیز جزء متن نیست، این همه حرفایی است که شارح داره نقل میکنه. لأن انتساب احد شیئین الی الآخر غیر انتساب غیره الیه، عبارت توجه کنید، انتصاب احد شیئین یعنی محمول الال آخر یعنی موضوع، غیر انتصاب غیر محمول به همون موضوع اولیست، این اشاره میکنه که اگه محمول عوض شد انتصاب مغایرت پیدا میکنه، انتصاب محمول به موضوع غیر از انتصاب غیر المحمول به موضوع است، و غیر انتصاب المحمول الى غیر الموضوع است، عبارت توجه کنید، زمیر غیرهو برگشت به احد شیئین، الیه برگشت به آخر. باز در جمله بعدی غیر و انتصابهی الی غیره، زمیر انتصابهی برگشت به احد شیئین، زمیر غیرهی برگشت به آخر. وقت ما اگر احد شیئین رو محمول بگیریم که کنایه از محمول هم هست، آخر رو هم موضوع بگیریم که کنایه از موضوع هست، عبارت اینطور بنا میشه: انتصاب محمول به موضوع، انتصاب محمول معین به موضوع معین، غیر از انتصاب غیر اون محمول به همون موضوع قبلی است. یعنی اگه محمول عوض بشه انتصاب فرق میکنه، و باز غیر از انتصاب همون محمول به موضوع دیگر است که اگر موضوع هم عوض بشه باز نسبت فرق میکنه. اگر موضوع عوض بشه نسبت فرق میکنه، اگر محمول عوض بشه نسبت فرق میکنه. پس اگر گفتیم نسبت نباید فرق کنه، معنیش اینه که محمول و موضوع نباید عوض بشن، یعنی محمول و موضوع باید اتحاد داشته باشن. اگر محمول و موضوع رو میگیم باید اتحاد داشته باشن، یعنی اینکه متعلقات محمول و موضوع هم باید اتحاد داشته باشن. پس در هر 8 تا ما توضیح دادیم که اتحاد لازمه، یعنی هر 8 اتحاد لازم است. وقتی گفتیم اتحاد در نسبت لازم است، به این معنی است که اتحاد در موضوع محمول لازم است و بالاخره اتحاد در 8 تا لازم است. پس فراوی با همین یک بیانش اون 8 تا بیان رو جمع کرده. و اختلاف و قضیتین بالایجاب و سلب لا غیر، این که ما گفتیم اختلاف دو قضیه فقط باید به ایجاب و سلب باشه، معناش اینه که در چیز دیگه اختلاف نداشته باشن. پس مستلزم این است که اختلاف در نسبت نباشد، ولی اگه اختلاف در نسبت باشد دیگه لا غیر صدق نمی کنه. ما گفتیم باید اختلاف فقط به سلب و ایجاب باشد، لا غیر یعنی به هیچ چیز دیگه نباشه. به هیچ چیز دیگه نباشه، مستلزم اینه که اختلاف در نسبت هم نباشه. بعدن میگیم مستلزم اینه که اختلاف به سلب و عدول هم نباشه. اختلاف قضیت بالایجاب و سلب لا غیر مستلزم این است که نسبت و حکمه در دو قضیه مطابق و متحد باشند. پس ما با اون عبارتمون حرف فارابی رو هم فهموندیم. و الا لم یکن اختلاف هما بالایجاب و سلب لا غیر، و الا یعنی اگر اختلاف در نسبت و حکمه باشد دیگه صدق نمی کند که اختلاف قضیت بالایجاب و سلب لا غیر هست، بلکه صدق میکنه که اختلاف به ایجاب و سلب است و علاوه بر ایجاب و سلب اختلاف به نسبت هم هست، در حالی که ما قید لاغیر آوردیم. لاغیر نشون داد که اختلاف به هیچی دیگه نباشه جز همون سلب و ایجاب. پس معلوم میشه که اختلاف در نسبت هم ما اختلاف در نسبت رو ما مضر میدونیم در تناقض، باید اختلاف در نسبت نفی بشه، یعنی اتحاد در نسبت حاصل بشه. پس حرف فارابی رو ما گفتیم و فارابی هم حرف ما رو داره میگه. و کذا یستلزم عدم اختلافه ما بالعدول و تحصیل. کذا یعنی همون قول ما که گفتیم اختلاف قضیتین باید بالایجاب و سلب لا غیر باشد، علاوه بر این که مستلزم اتحاد نسبت حکمیه در دو قضیه است، مستلزم این است که دو قضیه اختلاف به عدول و تحصیل هم نداشته باشن، یعنی یکی صالب محصل یکی موجب معدوله نباشه. ولی اگر یکی سالب محصله به دیگری موجب معدوله بود، بازم اختلاف به سلب و ایجاب تنها نشده، اختلاف دیگری حاصل است، وقت تناقض دیگه تحقق پیدا نمی کنه. دو مثال میزنیم که در دو مثال اختلاف به عدول و تحصیل هست، یعنی یکی سالب محصله است یکی موجب معدول است. در یک مثال توجه میکنید هر دو قضیه‌مون که یکی محصل است یکی معدول است صادقند، در یک مثال هر دو قضیه مون کاذبن، یعنی بینشون تناقض نیست، چون تناقض در جایی است که یکی صادق باشه یکی کاذب. وقتی بینشون تناقض نیست، با اینکه اختلاف به سلب و ایجاب دارن، باید ببینیم چرا تناقض بینشون نیست. علت اینه که اختلاف به سلب و ایجاب تنها نشده، اختلاف به سلب و ایجاب علاوه اختلاف به عدول و تحصیل هم هست. چون اختلاف به عدول و تحصیل حاصل شده، باعث شده که دو تا قضیه یکی نشن تا سلب و ایجاب بر یه چیز وارد بشه و تناقض رو درست کنه. یه عبارت رو توجه کنید. نه من اینو نگفتم، اگر اینو گفتم اشتباه کردم، نگفتم اینو که آیا به جای سلب و تحصیل، به جای سلب و ایجاب میتواند تحصیل و عدول باشد. وقتی من گفتم نمیشه، گفتم میشه چی؟ من این از اون نگفتم، گفتم اختلاف به عدول و تحصیل باعث میشه که تناقض از این بره، باعث میشه که تناقض از بین بره. اگر یه وقت اختلاف به عدول و تحصیل بود تناقضی حاصل نمیشه. اگر هم خلاف، اگر به جای اختلاف ایجاب و سلب اختلاف به سلب و تحصیل باشه تناقض نیست. این حرف درست، اگه اینجوری گفتم درست گفتم.
به جای ایجاب و سلب اختلاف سلب تحصیل و عدول باشه
تناقض نیست. یا فرض کنید سلب و تحصیل، هر سلب و ایجاب هر دو باشن، علاوه بر این عدول و تحصیل هم باشه، بازم تناقض نیست. فقط با سلب و ایجاب تنها باشه. حالا بین فرماشون اینو تکمیل بکنم، چه ایجاب و عدول رو، ایجاب و سلب رو برداریم بجاش سلب و بجاش تحصیل و عدول رو بذاریم، چه تحصیل و عدول رو با سلب و ایجاب جمع کنیم، در هر دو حال تناقض منتفی میشه. بله حالا بفرمایید. الان توضیح میدیم چرا دیگه، الان توضیح میدیم، همین فرما شما توضیح میدیم. و کذای از تلزما، و کذای این که توضیح این که اختلاف و قضیت این رو به ایجاب و سلب لاغیر دونستیم، مستلزم این است که اختلاف دو قضیه در تناقض بل عدول و تحصیل هم حاصل نباشه، ولی اگر بخواد بل عدول و تحصیل تنها حاصل باشه یا بل عدول و تحصیل همراه با ایجاب و سلب حاصل باشه تناقض پیدا نمیشه. مثل قول ما که میگیم کل انسان حیوان، این تحصیل، لا شیء من الانسان بلا حیوان، این عدول. اینجا توجه کنید هم ایجاب رو داریم در قضیه اول هم تحصیل رو داریم، در قضیه دوم هم سلب رو داریم هم عدول رو داریم. در قضیه اول موجبه محصل است، در قضیه دوم سالبه معدولت المحموله. اون وقت دقت بکنید ببینید که با این که اختلاف به سلب و ایجاب هست، یکی کل انسانه نه یکی لاشه امن الانسانه، اختلاف به سلب و ایجاب رو داریم، اما چون محمول در یکی محصل است در یکی معدول است، این اختلاف تأثیر نذاشته و قضیه رو متناقض نکرده، دو تا قضیه رو متناقض نکرده، هر دو قضیه صادقن، کل انسان حیوان صادقه، لاشه امن الانسان بلا حیوان هم صادقه. بله بله دیگه صادقه نرده.
کل انسان
بلا حیوان، یعنی یکی رو محصله بیاریم، یکی رو معدوله بیاریم،
یکی سالبه
معدوله بیاریم و یکی رو موجبه محصله. کل انسان حیوان
و کل انسان
و کل انسان لا حیوان، این نمی‌سازه با هم ولی تناقض نیست، این با هم نمی‌سازه ولی تناقض نیست. در تناقض ببینید، مگر شما لازمه مثلا زوج و فرد با هم جمع نمیشن، رفع هم نمیشن، ولی بینشون تناقض نیست. گفتم تناقض نیست، یعنی زوج جانشین لافرده یا فرد جانشین لازوجه. اینجا هم کل انسان لا حیوان جانشین مناقض، جانشین نقیزه، خودش نقیز نیست. کل انسان حیوان با کل لا انسان لا حیوان، کل انسان لا حیوان، کل انسان حیوان با کل انسان لا حیوان نمیسازن، اجتماعشون هم ممکن نیست، اتفاقشون هم ممکن نیست، حکم نقیزه رو دارن ولی نقیزه هم نیستن. یکی جانشین نقیزه، کل انسان لا حیوان جانشین نقیزه، یعنی یه سلبی داشتیم که اون سلب رو برداشتیم جاش عدول گذاشتیم. الان این دوتا جمله نقیزه هم نیستن، یکی احد طرف یه نقیزه، یکی مساوی با طرف دیگره، نه خود طرف دیگر، خود طرف دیگر شما حذف کردید. توجه میکنید این تناقض حاصل نیست، حکم تناقض باشد غیر از اینی که خود تناقض باشه. الان بحث در حکم تناقض نداریم، بحث در خود تناقض داریم. فرد و زوج عرض کردن تناقض ندارن اما حکم تناقض دارن. اینطور نیست که هر چه حکم تناقض باشه تناقض هم حاصل باشه. همین که عرض میکنم زوج و فرد تناقض ندارن در حالی که حکم تناقض دارن. در این مثال هم شما زدین همینطور، کل انسان حیوان با کل انسان لا حیوان حکم تناقض داره ولی تناقض نداره. پس تحصیل و عدول تنها تناقض درست کن نیستند، باید سلب و ایجاب هم باشه و سلب و ایجاب باشه فقط، نه عدول و تحصیل به تنهایی چنانچه شما مثال زدین ایجاد تناقض میکنه، نه تحصیل و عدول کنار سلب و ایجاب چنانچه شارح داره مثال میزنه.
یعنی ما تمام وحدات رو بداریم شرح کنیم و اختلافاتی که شرح میکنیم بخواد بریم دستش که ما بتونیم تعریف تناقض رو جامعه افراد مادی اغیار
میشه.
حالا این شما تناقض رو قبلا تعریف کردید، تناقض عبارت از جایز بود و قضیه اجتماعش ممکن نباشه.
اینو نگفتیم ما، هیچ تعریفی شما ندید. تناقض اینجوری تعریف شده باشه، تناقض گفتن دو قضیه اختلاف به سلب و ایجاب داشته باشن، اولا بعد اجتماعش ممکن نباشد ارتفاعش ممکن، این اجتماع ممکن نباشد ارتفاع ممکن نباشد تنها نگفتن، اختلاف به سلب و ایجاب گفتن، ولی دو تا ضد ممکن شما پیدا کنید اجتماع ارتفاعش محال باشه و میتونید بگید اینا تناقض داره. ضدان لاثالث، ضدان لاثالث این حکم داره اجتماعش ممکن نیست ارتفاعش ممکن نیست، تناقض داره. این که نه، هیچ کی نگفته تناقض یعنی اینکه دو شی اجتماعشون ممکن نباشه ارتفاعشون ممکن نباشه، اجتماع دو ضد لاثالث و ارتفاعشون ممکن نیست، هیچ کی نگفته این تناقضه. تناقض اینجور تعریف نمی‌کنن، تناقض دو امر است که یکی وجودی باشه یکی عدمی، اون وقت میگن اجتماعشون جایز نباشه ارتفاعشون جایز نباشه، وجودی عدمی رو میگیره در تعریف نقض میکنن. آخه این تعریف اینطور باشه جامعه افراد هست، اونی که شما میگید از افراد تناقض نیست که ما انتظار داشته باشیم تعریف جامعه او باشه، اون از افراد چیز دیگه است. بگی فهم تضاد کل انسان و حیوان، با کل انسان و حیوان شاید تضاد داشته باشه، حتما هم تضاد داره، تناقض نداره، اون تو از تضاد زدان و لاثالثن که اجتماعشون هم ممکن نیست ارتفاعشون هم ممکن.
اصلا تضاد رو هم ما تضاد اصطلاحی در قضایی چیز دیگه است، با این عدول که تضاد اصطلاحی در
غزایه درسته،
تضاد در مفردات
تضاد در نه، من اینو نمیخوام مثلا، میخوام بگم حالا پرفاز این تناقض میخوام بگم نیست، حالا تضاد هست یا نه کاری ندارم که تضاد هست بین دو غزایه یا نه، میخوام بگم تناقض نیست. چرا؟ چون در تناقض شرط هست که یکی از دو طرف سلب باشه یکی طرف از دو طرف ایجاب باشه، ولی اگه هر دو طرف بخواد ایجاب باشه خب میشه ضد، نمیشه تناقض، متناقض
صادق و کاذب شدن دو قضیه
این
عیزن درست نمیشن، چون احکام قضیه
دیگه
هم داریم که حکمشون
همی
هست، یکی صادق است و دیگری کاذب، مثلا
متضاد بله اینم داریم، اینم هستش که اگر دو تا قضیه یکی صادق شد یکی کاذب لازم نیست حتی اینا تناقض داشته باشه، یکی صادق بشه یکی کاذب بشه، یکی سالب باشه یکی موجب، حتما سلب و ایجاب در تناقض باید دخالت داده بشه، اونای دیگه بقیه احکامه، اجتماعشون ممکن نیست ارتفاعشون ممکن نیست، این احکامه، این که یکی صادق است یکی کاذب است این احکامه، اینا همین که میگیم اجتماعشون جایز نیست ارتفاعشون جایز نیست یعنی یکی باید باشه یکی نباشه، یعنی یکی صادق باشه یکی کاذب، این همه جز احکامه. البته همه نیستا، یه حکم بیشتر نیستا، وقتی میگیم اجتماع جایز نیست ارتفاع جایز نیست لازمش اینه که پس یکی باید صادق باشه یکی کاذب باشه، اینا دو سه تا حکم نیستن، یه حکم چند جور داره بیان میشه. و کذا یستلزم، و اون اختلاف قضیتن بل ایجاب و سلب لا غیر مستلزم از عدم اختلاف قضیتن بل عدول و تحصیل را، که اختلاف به عدول و تحصیل تناقض درست کن نیست، مثل قولنا کل انسان حیوان ولا شیء من الانسان ولا حیوان، که هیچ کدوم از این دو تا تناقض ندارن با اینکه یکی سالب است یکی موجبه. چرا تناقض ندارن؟ چون اختلاف به سلب و به اختلاف به تحصیل عدول دارن، اولی معزول است دومی معدول است، هر دو صادق بله اتحاد در محمول ندارم، بفرمایید اب نداره. و که قولنا کل انسان حجر ولا شیء من الانسان بلا حجر، اینجا اولی موجب است دومی سالبه، ولی این با وجود این تناقض حاصل نیست. چرا تناقض حاصل نیست؟ چون یکی محصل است که اولی باشه دومی معدول است که دومی باشه، اختلاف به سلب و عدول اختلاف به تحصیل و عدول دارن، چون اختلاف به تحصیل و عدول دارن به این جهت مناقض نیستن، هر دو کاذبن، اجتماع در کذب دارن، کل انسان حجر کاذبه لا شیء من الانسان بلا حجر هم کاذبه دیگه، روشنه معنا. یکی برای اینکه هر دو صادق باشن، یکی این برای اینکه هر دو کاذب باشن، دو مثال آورد، یکی در جایی که هر دو صادق باشن یکی در جایی که هر دو کاذب باشن، یعنی اجتماع این محصله و معدوله جایز است ارتفاعش هم جایزه، در حالی که در تناقض نه اجتماع جایزه نه ارتفاع جایزه، معلوم میشه که این دو تا مناقض نیستند، با اینکه یکی صادق است یکی موجبه با وجود این مناقض نیستند، چون اختلاف به تحصیل عدول دارند. پس نتیجه گرفتیم اختلاف به تحصیل عدول هم باید نباشد، فقط اختلاف باید به سلب و ایجاب باشه. و منها یعلم، این منها رو توجه کنید، منها یعنی از این چه گفتیم اختلاف و قضیتین بالایجاب و سلب لا غیر مستلزم از عدم اختلاف هما بالعدول و تحصیل را، از اینجا معلوم شد که همین لا غیر کار یک جمله طولانی در تعبیر مشهور رو میکنه. مشهور وقتی خواستن تناقض تعریف کنن یک قیدی تو تعریف آوردن که خیلی قید طولانی بوده، ما به جای اون قید میتونیم لا غیر رو بذاریم. قیدی که آوردن اینه، گفتن به حیث و یقتضی لذاته ان تکون احداهما صادقه و الاخرى کاذبه. یعنی چه قید طولانی آوردن، دو تا قضیه داشته باشیم، یک اختلاف به سلب و ایجاب داشته باشن به طوری که اقتضا کند لذاته، این اختلافی که بین دو قضیه است اختلاف اقتضا کند، لذاته هم اقتضا کند، لذاته معلوم میشه یعنی چی، لذاته اختلاف کند که اقتضا کند که یکی از دو قضیه صادق باشه دیگه کاذب باشه. این اقتضا این که صدق احدل قضیتین، اقتضا این که یکی از دو قضیه صادق باشد یکی از دو قضیه کاذب باشد در تعریف اخذ شده و ادعا شده که این اقتضا باید لذاته باشه. دو تا مطلب اخذ شده، یکی این که احدل قضیتین صادق و دیگری کاذب باشد، یکی این که همون اختلاف باعث این، اما اختلاف به سلب و ایجاب باعث صادق شدن یکی و کاذب شدن دیگری بشه، خود همون اختلاف چیزی دیگری از بیرون دخالت نکنه و صدق و کذب برای ما روشن نکنه، خود همین اختلاف سلب و ایجاب باعث بشه یکی صادق بشه یکی کاذب. این قید رو مشهور در تعریف تناقض آوردن. ایشون میفرماد با کلمه لاغیر ما از این جمله طولانی بی نیاز میشیم، اما به شرطی که شما توجه به مطلب قبلی ما داشته باشید که گفتیم اختلاف و قضیت بالایجاب و سلب لا غیر مستلزم عدم اختلاف ما بالعدول و تحصیله. به این مطلب توجه داشته باشید. حالا چطور به این مطلب توجه داشته باشید آخر سر خودم عرض میکنم که معلوم میشه ایشون از این تیکه داره استفاده میکنه. دقت کنید، ما الان مدعامون اینه که مشهور یک قید طولانی در تعریف تناقض آورده، ما به جای اون قید طولانی میتونیم لاغیر رو بذاریم، همون تأثیری که قید طولانی اونها دارد همون تأثیر رو لاغیر ما دارد، اون تا با توجه به مطلب قبلی که عرض کردیم. ما الان ابتدا میخوام بیان کنیم که کلام مشهور چه تأثیری دارد، این اولا، بعد ثانیا بیان کنیم که همین تأثیر رو لاغیر هم دارد. این نحوه بیان ماست. ابتدا وارد میشیم، کاری به لاغیر نداریم، کلام مشهور رو میاریم که این کلام مشهور چی کار میکنه، چه چیزایی رو خارج میکنه از تعریف. بعد که این حرف تموم شد که حدود مثلا 5-6 قطعه همین مطلب طول میکشه، میپردازیم به این که لاغیر هم میتواند همون چیزهایی رو که این جمله طولانی خارج کرد خارج کند، پس لاغیر میتواند جانشین این جمله طولانی بشود. خب حالا میام سراغ کلام مشهور، دیگه لاغیر رو میذاریم کنار، میام سراغ مشهور. مشهور گفته به حیث و یقتضی، گفته اختلاف القضیتین، تناقض اینجور گفته اختلاف القضیتین به سلب و ایجاب، به حیث و یقتضی این اختلاف لذاته ان تکون احد القضیتین صادقه و الاخرى کاذبه. این عبارت مشهور رو ما تحلیل میکنیم به دو بحث، به دو امر. یکی به حیث و یقتضی ان تکون، لذاته رو میندازیم، لذاته رو ندیده میگیریم، به حیث و یقتضی ان تکون احداهما صادقه و الاخرى کاذبه. با این جمله که لذاته رو نداره دو چیز خارج میکنیم، بعد دوباره به لذاته تنها توجه میکنیم، امر سوم رو خارج میکنیم، سومی رو خارج میکنیم. پس با خود جمله بدون توجه به لذاته دو تا شیء رو خارج میکنیم، با توجه به لذاته شیء سوم رو خارج میکنیم. نتیجه میگیریم که با این جمله طولانی مشهور سه چیز خارج میشه. حالا توضیح مطلب. گفتیم که اختلاف باید اقتضا کند، قید لذاته رو بذارید کنار، باید اختلاف باید اقتضا کند که یکی از دو قضیه صادق و دیگری کاذب باشه. این داره خارج میکنه اون اختلافی رو که هر دو صادق باشن، یک اختلافی که هر دو کاذب باشن دو این دو تا مطلب رو داره خارج میکنه، چون در هر دو حال صادق، هر دو حال گفته میشه که احداهما صادق و الاخرى کاذب نیست، بلکه هر دو کاذبن یا هر دو صادقن. خب این دیگه روشنه، من لازم نیست مثالشم بگم، مثالشم بعدم میگم که اختلاف به سلب و ایجاب هست که توضیح داده میشه. دو تا قضیه میاریم، اختلاف به سلب و ایجاب هست، این دو تا میلیون صادقن. دو تا قضیه دیگه میاریم، اختلاف به سلب و ایجاب هست، میبینیم هر دو کاذبن. میگیم این اختلاف اختلافی نیست که اقتضا کند صدق احدهما و کذب دیگری را، پس اختلاف تناقضی نیست، اختلاف دیگری است. این با یقتضی ان تکون احدهما صادق و الاخرى کاذبه، هر دو خارج میشن. اما با قید لذاته، اما یه امر سومی رو خارج میکنیم. دو تا قضیه میریم اختلاف به سلب و ایجاب دارن، ولی یکی صادق یکی کاذب، درست هم هست، یکی صادق یکی کاذب، ولی این یکی صادق یکی کاذب رو ما از این سلب و ایجابشون در نیاوردیم، از یه قضیه ثالثی که در ذهنمون بوده استفاده کردیم که یکی از این دو قضیه واسه صادق باشه یکی کاذب. مثلا میگیم هازا انسانون، به نفر اشاره میکنیم، میگیم هازا انسانون، بعد میگیم هازا لیسه به ناطق. الان سلب و ایجاب داره، یکی هازا انسانون موجب است، هازا لیسه به ناطق صالب است، اختلاف به سلب و ایجاب هست، ولی قضیه ای از خارج داریم که کل انسان ناطق، هر جا انسان بود ناطق هم هست، یا هر جا ناطق بود انسان هم هست. نمیشه یه جا انسان رو برداری ناطق رو بذاری، در اینجا شما انسان رو گذاشتی ناطق رو برداشتی. نمیشه یه جا انسان رو بذاری ناطق رو برداری، یا ناطق رو بذاری انسان رو برداری. این قضیه خارجیه به ما این رو میفهمونه، قضیه خارجی میگه کل انسان ناطق و کل ناطق انسان، این قضیه خارجی به ما میفهمونه که نمیتونی انسان رو بذاری ناطق رو برداری و به عکس نمیتونی ناطق رو بذاری انسان رو برداری. وقت ما به این قضیه خودمون، به این دو قضیه خودمون مراجعه میکنیم، میبینیم در یک قضیه انسان رو گذاشتیم، در یک قضیه ناطق رو برداشتیم. از اون قضیه سوم استفاده میکنیم که یکی از این دو قضیه که گفتیم صادقه یکی کاذبه. پس صدق و کذبی که ما در این دو قضیه داریم به خاطر نفس اختلاف نیست، یعنی لذات اختلاف نیست. اینطور نیست که چون یکی موجب است یکی صالب است ما بفهمیم یکی صادقه یکی کاذبه، بلکه با وجود اینکه یکی صالب است یکی موجبه، از اون قضیه سوم داریم استفاده میکنیم و اون قضیه سوم واسطه میشه برای اینکه به ما بفهمونه این یکی صادقه این یکی کاذبه. پس اختلاف در سلب و ایجاب مقتضی نشد که ما بفهمیم یکی از این دو قضیه صادق و دیگری کاذبه، بلکه امر دیگری که اون قضیه سومه باعث شد که ما بفهمیم یکی از دو قضیه صادق یکی کاذبه. پس اقتضاء صدق احد ما و کذب الاخر مستند نشد به ذات الاختلاف، یعنی اقتضاء لذاته نبود، بلکه مستند شد به امری غیر ذات الاختلاف. توجه کردیم پس با این جمله طولانی مشهور ما سه چیز رو خارج کردیم، با اون یقتضی بدون توجه به لذاته دو قضیه صادق رو و دو قضیه کاذب رو که اختلاف کیفی دارن، یعنی اختلاف سلب و ایجاب دارن ولی هر دو صادقن یا هر دو کاذبن، خارج کردیم. با قید لذاته هم باز دو قضیه که یکی صادق یکی کاذبه، اختلاف به سلب و ایجاب هم دارن، ولی صدق و کذبشون رو از خارج فهمیدیم، اون رو هم خارج کردیم. پس نتیجه این شد که این جمله سه چیز رو خارج کرده. حالا این بحث اول اون تموم شد، بحث دوم اینه که لاغیر هم این سه چیز رو خارج میکنه. این دیگه انشالله توضیح میخواد که از میکنه بعدا. و منها یعلم زمین و منها برگردون هم دیگه دوباره بیان نمی کنم. منها یعلم که قول مصنف که گفته لاغیر، بی نیاز می کند ما را از قول مشهور که گفتند به حیث و یقتضی لذاته ان تکون احداهما صادقه و الاخرى کاذبه، لأنهم این لأنهم احترزو به قولهم تعلیل است برای یقنی. ولی این تحلیل دو مقدمه داره، یک مقدمش همینیست که از خارج عرض کردم که قول مشهور سه چیز رو خارج میکنه، مقدمه دومش که از صفحه بعد شروع میشه اینه که این سه چیز به وسیله لاغیر هم خارج میشن. وقت نتیجه میگیریم که پس لاغیر بینیاز کننده از این جمله ایست که مشهور گفتن، چون همون چیزهایی رو که این جمله مشهور خارج میکنه همون چیزها رو این لاغیر هم خارج میکنه، پس لاغیر بینیاز کننده است ما را از این جمله مشهور. حالا یه مقدمه اولشو میخونم، لأنهم احترزو، مقدمه اول دلیله، لأنهم احترزو به قولهم به قولشون گفتن به حیث و یقتضی ان تکون احداهما صادقه و الاخرى کاذبه. توجه کنید در این قول دومی که داره نقل میکنه قید لذاته رو نمیاره، یعنی با قولشون که گفتن به حیث و یقتضی ان تکون احداهما صادقه و الاخرى کاذبه احتراز کردن از دو چیز، با قید لذاته احتراز کردن از شیء سوم، احتراز کردن از دو چیز، یک المختلفین بالایجاب و سلبی که هر دو صادقند، مثل بعض الانسان کاتب بعض الانسان لیس کاتب. توجه کنید اولی موجبه دومی سالبه، اختلاف به سلب و ایجاب هست ولی در این حال هر دو صادقند، بعض الانسان کاتب هم صادقه بعض الانسان لیس کاتب هم صادقه. دوم احتراز کرد از مختلفین بالایجاب و سلبی که هر دو کاذبند، کاذبتین اتو بر صادقتین، لذا ما قبل صادقتین بسر کاذبتین رو در میاد، یعنی ان المختلفین بالایجاب و سلب صادقتین و ان المختلفین بالایجاب و سلب کاذبتین، مثل کل انسان کاتب لا شیء من الانسان بکاتب، یکی اولین موجب است دومی سالب است و هر دو کاذبند. کل انسان کاتب هم کاذب، هم میتونه انسان کاتب کاتب بالفعل ها، کاتب بالقوه که نداره، کل انسان کاتب بالقوه است، تا کل انسان کاتب بالفعل نیست، کل انسان کاتب بالفعل کاذبه، لاشه امه انسان به کاتب بالفعل هم کاذبه، بعضی مشغول کتابتن بعضی مشغول کتابت نیستن، جزئی صادقه، کلیه چه موجبه باشد چه سالبه باشد کاذبه. پس به قولشون که گفتن به حیث و یقتضی ان تکون احداهما صادقه و الاخرى کاذبه، هر دو نوع قضیه رو، هر دو نوع اختلاف رو خارج کردن، اختلافی که به سلب و ایجاب هست ولی هر دو صادقند، اختلافی که به سلب و ایجاب هست ولی هر دو کاذبند، اینو خارج کردن. حالا سومی، و به قولشون که گفتن لذاته، احتراز کردن از دو قضیه که مختلف به سلب و ایجابند، بازم و ازا لزم من صدق احداهما کذب الاخر، تا اینجا درسته هر دو مختلف به سلب و ایجابند، طوری هم هست که از صدق احداهما کذب الاخر اخرى لازم میاد، تا اینجاش تناقض رو داره، منتها این لزوم لالذاته هست، این لزوم من صدق احداهما کذب الاخر لالذاته، یعنی نه به خاطر خود اختلاف نیست، لالذاته یعنی به خاطر خود اختلاف نیست بلکه به خاطر امر خارجی است، نه چون این دو قضیه اختلاف به سلب و ایجاب دارن، یکی شده صادق یکی شده کاذب، بلکه به خاطر قضیه دیگری که دخالت میکنه این دو تا یکیشون میشه کاذب یکی صادق، مثل قول ما هازا انسانون هازا لیس بناطق، فانه یلزم من صدق ثانی، اگر دومی صادق باشد کذب اولی لازم میاد و برعکس، عکس هم هست، اگر اولی صادق باشد کذب دومی لازم میاد، لکن این نه به خاطر سلب و ایجاب است بلکه به واسطه قولنا کل انسان ناطق است، چون کل انسان ناطق میفهموند که هر جا انسان شد باید ناطق هم باشه، هر جا ناطق شد باید انسان هم باشه، وقت اگر یه جا گفتیم انسان هست ناطق نیست یا گفتیم ناطق هست انسان نیست، معلوم میشه یکیش کاذب یکیش صادقه، از با کمک اون قضیه خارجیه میفهمیم که یکی صادقه یکی کاذب.
مثال خوبی نیست،
وحدت
در
محلول
ندارم،
حالا توضیح میدم، همین روشن میشه. خب مصنف شارح مقدمه دوم ازش میکنه، از که دو تا مقدمه برای استدلالمون داریم، مدعامون این بود که لاغیر بی‌نیاز کننده است، از این جمله طولانی که مشهور گفتند، برای استدلال دو مقدمه ازش کردیم، مقدمه اول اینی که جمله طولانی مشهور سه چیز رو خارج میکنه، مقدمه دوم اینه که لاغیر هم همون سه چیز خارج میکنه. ولی توجه کنید الان میخوام این مقدمه دوم رو توضیح بدیم، که لاغیر هم این سه چیز خارج میکنه تا نتیجه بگیریم، پس لاغیر بی نیاز کننده است از اون جمله طولانی مشهور. به عبارت اول توجه کنید، بعض الانسان، مثال اول توجه کنید چه خوندیم که به وسیله جمله طولانی مشهور خارج شد، بعض الانسان کاتب بعض الانسان لجده و کاتب، بعض الانسانی که کاتب است با بعض الانسانی که لیس به کاتب است فرق داره، چون بعض یک بعض معین که نیست، بعض مطلقه، برای این بعضا میتونه صادق باشه برای اون بعضا میتونه صادق باشه، کل انسان هایی که ملاحظه میکنیم بر بعضش اطلاق میشه کاتبون، بر بعض دیگرش اطلاق میشه لیس به کاتبه، پس دو تا بعضا با هم فرق دارن، لذا در این دو جمله که گفتیم موضوع متفاوتن، موضوع متفاوته، اختلاف در این دو قضیه بعض الانسان کاتب بعض الانسان لیس به کاتب هم اختلاف به سلب و ایجاب هم اختلاف به موضوعه، و ما گفتیم اختلاف به سلب و ایجاب باشد لاغیر، تا گفتیم لاغیر اختلاف به موضوع خارج شد، پس چنین دو قضیهی با قید لاغیر خارج شده، چون لاغیر میگفت اختلاف به چیزی غیر از سلب و ایجاب نباشد، و در این دو قضیه که الان گفتیم حتما صادقا اختلاف علاوه بر سلب و ایجاب به موضوع هم هست، پس لاغیر اینو خارج میکنه. به مثال سوم توجه کنید، مثال سوم، هازا انسانون هازا لیسب ناطق، محمول در اولی انسانه، محمول در دومی ناطقه، اختلاف در محمول هم داریم، در این دوتا اختلاف به سلب و ایجاب تنها نیست، اختلاف به سلب و ایجاب است و به اختلاف به محمول است، در حالی که ما گفتیم اختلاف باید به سلب و ایجاب باشد لاغیر، در اینجا لاغیر صادق نیست، یعنی در مثال هازا انسان و هازا لیسب ناطقن لاغیر صادق نیست، پس لاغیر اینجا رو خارج میکنه. لاغیر به ما گفت اختلاف فقط باید در سلب و ایجاب باشه، در چیزی دیگه نباشه، در حالی که در اینجا اختلاف در محمول هم هست، پس این قید لاغیر این مورد رو خارج میکنه، یعنی مثل هازا انسانون هازا لیس و ناطق رو خارج میکنه. پس توجه کردین که لاغیر اولی و سومی رو خارج شد. دومی، کل انسانون کاتب لا شیء من الانسان به کاتب، خب در اینجا اختلاف در موضوع نیست، اختلاف در محمول هم نیست، چون کل انسان رو ملاحظه کرده، در لاشای مدل انسان هم کل انسان ملاحظه شده، در کاتب هم خب هر دو محمول کاتبه، هر دو هم کاتب به فعل، هیچ اختلاف در محمول نداریم، هیچ اختلاف در موضوع نداریم. اون بهانه‌ای رو که ایشون در مثال اول آورده، در مثال سوم آورده، دیگه اینجا پیدا نمی‌کنه، اینجا از راه دیگه وارد میشه، میگه لاشای مدل انسان به کاتب نقیض کل انسان کاتب نیست، یعنی سلب اون نیست، اشتباه گفتم نقیض، سلب اون نیست، سلب اون نیست. شما میگید که دو قضیه اختلاف به سلب و ایجاب داشته باشن، یعنی یکی رو ایجاب کنین همون رو دوباره سلب کنین، اگر دو قضیه یکی ایجاب بود یکی سلب همون ایجاب بود، اون وقت تناقض دارن. اینجا لاشیء سلب کل نیست، کل انسان کاتب اگه بخواد سلب کنی بگو لیس کل انسان به کاتب، لیس رو یه اول همون قضیه که خود این قضیه نفع بشه، یعنی کل انسان کاتب بشه ایجاب، بعد خود همین ایجاب رو شما سلب کنید، بگید لیس کل انسان به کاتب، وقتی گفتی لیس کل انسان به کاتب دیگه لاشیء من الانسان به کاتب از توش در نمیاد، لیس کل قبلا گفتیم سوره سالوه جزئیه میشه، سوره سالوه جزئیه میشه، وقتی میشه لیس بعض میشه اینطور که بعض انسان ها کاتب نیستن، کل انسان کاتبه بعض انسان ها کاتب نیستن، خب این یکی صادقه یکی کاذب شد دیگه، حتی قضیه دیگه کاذب نیستن. اگر شما یک قضیه رو موجب کنید یک قضیه رو سلب همون موجب کنید، سلبه همون موجب کنید، تناقض بینشون درست میشه، یعنی یکی میشه صادق یکی میشه کاذب. الان که ببینید هر دو کاذب شده، چون دومی سلب اولی نیست، سلب اولی در صورتی تحقق پیدا میکنه که لیسه رو برش در بیارید، کل انسان کاتب رو بگید لیسه کل انسان کاتب، وقت لیس کل انسان به کاتب کاذبه، اگر کل انسان اگر اشتباه گفتم کاذبه، اگر کل انسان کاتب صادق باشه لیس کل انسان به کاتب کاذبه، اگر لیس کل انسان به کاتب صادق باشه اون کل انسان کاذبه، یعنی یکی صادق یکی کاذب، با همین اختلاف در کیف بدون هیچ چیزی دیگری ما ثابت کردیم که یکی صادق یکی کاذب. ولی اینی که ببینید هر دو کاذب در آمده به خاطر اینه که یکی سلب دیگری نیست، یعنی اختلاف بین هما به سلب و ایجاب هست ولی یکی سلب دیگری نیست، در تناقض شرط می شود اختلاف به سلب و ایجاب به این صورت که اینی که موجب است دیگری سلب همین موجبه باشه، نه سلب یه چیز دیگه باشه، سلب همین موجبه باشه. و لا شیء من الانسان به کاتب سلب کل انسان کاتب نیست، سلب کل انسان کاتب لیس کل انسان به کاتبه، و لیس کل انسان به کاتب اگر صادق باشه کل انسان کاتب کاذبه، وقت اجتماع در کذب ندارن. پس توجه کنید با قید لاغیر که گفتیم، با قید لاغیر که گفتیم دومی هم خارج شد، گفتیم اختلاف به سلب و ایجاب باشد نه چیزی دیگر، خب دیدید که اختلاف به سلب و ایجاب رو بین این دو قضیه درست کردیم، یکی صادق شد یکی کاذب، یعنی گفتیم کل انسان کاتب و لیس کل انسان به کاتب، اختلاف سلب و ایجاب رو اینجوری درست کردیم یکی صادق شد یکی کاذب. اینی که شما میگید هر دو کاذبه چون اختلاف به سلب و ایجاب رو اونطوری که باید درست نکردید، پس اگر اختلاف به سلب و ایجاب باشد لاغیر، هم مثال اول خارج میشود درش تناقض نیست، مثال اولی که هر دو صادق بودن، هم مثال سومی که یکی صادق بود یکی کاذب بود ولی استقرا کسبشون به واسطه خارجی روشن میشد، واسطه امر خارجی روشن میشد، خارج شد. هم مثال دوم که هر دو کاذب بودن خارج شد. پس با قید لا غیر ما هر سه موردی رو که مشهور با جمله طولانیشون خارج کردن خارج کردیم. پس لا غیر همون کاری رو میکند که جمله طولانی مشهور اون کار رو کرد، بنابراین لا غیر ما رو بی‌نیاز میکنه از اون جمله به حال مطلوب. دیگه سالب جزئی است، ما با اون جزئی کلیش کار نداریم. ما این سلب اون هست یا نیست؟ لیس کل کاتب، لیس کل انسان به کاتب، سلب کل انسان به کاتب هست یا نیست؟ هست دیگه. حالا این جزئی میشه یا کلی میشه، ما اون کار نداریم. البته اینا بعدن توضیح داده میشه، قبلا هم توضیح داده شد که سلب میکنیم این کلیه رو. اخ این سلب کلی مستلزم جزئی است، مستلزم جزئی است. ولی الان اون چه که برای ما مهم اینه که کل انسان این کاتب رو داشتیم، همین رو سلب کردیم شد لیس کل انسان به کاتب. سلب کل انسان این کاتب لیس کل انسان به کاتب میشه نشت لا شیء من الانسان به کاتب. اون سلب این نیست که. و هذه الصور الثلاث، این سه صورتی که با جمله طولانی مشهور خارج شد که مورد اولش دو قضیه مختلفینی بود که هر دو صادق باشن، مورد دوم دو قضیه مختلفینی بود که هر دو کاذب باشن، مورد سوم دو قضیه مختلفینی بود که احداهما صادقه و الاخرى کاذب است، منتها این صدق و کذب به خاطر خود اختلاف نبوده، به خاطر کمک و استمداد از اون خارج بوده. این سه صورت قد خرجت به قوله لاقه، این مقدمه دوم دلیله. هذه الصور، هذه الصور الثلاث قد خرجت به قوله لاقه. حالا تفصیل مطلب که چطوری با لاقه این سه صورت خارج شد. اما الاولا، یعنی صورت اولا که عبارت بود از بعض الانسان کاتب، بعض الانسان لیس به کاتب، که اختلاف در سلب و ایجاب داشتند ولی اختلاف در صدق و کذب نداشتند، خارج شد. هم این بالا غیر خارج شد. فالاختلاف هما، یعنی دو قضیه‌ای که در مثال اولا در صورت اولا آمده بود، اختلاف در موضوع دارند، علاوه بر اختلاف در سلب و ایجاب اختلاف در موضوع دارند. پس لاغر در مورد اونها صادق نیست. ما گفتیم اختلاف به سلب و ایجاب باشد لاغر، یعنی فقط دیگه چیز دیگه نداشته باشن، اختلاف دیگه نداشته باشن، در حالی که اونها اختلاف دیگه هم که اختلاف به موضوع دارند. پس قید لاغر اونها رو بیرون کرد. اما ثالثه، مثال سوم که هذا انسان، صورت سوم که مثالش این بود هذا انسان هذا لیس به ناطق، این خارج شد. فالاختلاف هما فی المحمول، چون که دو قضیه علاوه بر اختلاف به سلب و ایجاب اختلاف به محمول هم دارن، و لاغر میگفت اختلاف محمول نداشته باشن تا تناقض پیش بیاد. اما ثانیه رو ما باز با لاغر خارج میکنیم. فلان النقیز قولنا کل انسان کاتب هو لیس کل انسان به کاتب است. نقیز قول ما، نقیز کل انسان کاتب، لا شیء من الانسان به کاتبی که شما ذکر کردید نیست، بلکه لیس کل انسان به کاتبه. و خب لیس کل انسان به کاتب با کل انسان به کاتب اگه سنجیده بشه معلوم میشه یکی صادق یکی کاذب، و صدق و کذبشون هم لذاته. با قید لاغر اینم خارج کردیم. چرا؟ چون ما گفتیم که اختلاف به سلب و ایجاب باشد، منظور اونه که اختلاف به سلب و ایجاب باشد نه اختلاف به چیزی دیگر. الان شما در بین در کل انسان کاتبون لا شیء من الانسان به کاتب هم اختلاف به سلب و ایجاب دارید، هم اختلاف دیگه دارید. اختلاف دیگه تو اینه که این کل انسان کاتب خود قضیه است، این لا شیء من الانسان به کاتب لازم اون سلبه، نه خود سلب. خود سلب یعنی دو اختلاف دارن، درست اختلاف به سلب و ایجاب دارن، ولی این اختلاف دیگر هم دارن که یکی یک طرفه، یکی دیگه طرف اون طرف نیست، لازم اون طرفه. یعنی شما یکی از دو طرف نقیز گفتید، این طرف دیگر نگفتید، لازم طرف دیگر گفتید، بالاخره یه چیز دیگه جاش گذاشتید. پس الان دو قضیه با هم دو تا اختلاف دارن، یکی به سلب و ایجاب، یکی این که یکی اصل یکی لازمه. این اختلاف هم بینشون هست، پس اختلاف فقط به سلب و ایجاب لاغر نیست. به همین جهته که هر دو قضیهتون کاذب در اومده. اگه سعی می‌کردید که اختلاف به سلب و ایجاب تنها باشد، لاغی رو ملاحظه کنید، قضیه رو به این صورت می‌آوردید: کل انسان کاتب یک، لیس کل انسان به کاتب دو. قضیه به این صورت می‌آمد، اختلاف بینشون نبود، جز به سلب و ایجاب و تناقض درست می‌شد، یکی صادق می‌شد یکی کاذب. لأن المراد من اختلاف هما به سلب و ایجاب لاغیر این است که داخل کنی حرف سلب رو بر همونی که ایجاب شده، الان موجه بر همونی که ایجاب شده، و اختلاف دیگه درست نکنی، همون سالبه سالبه همون موجبه باشه، موجبه موجبه همون سالبه باشه. و الا اگر موجبه و سالبه غیر از این که این موجبه هست اون سالبه است، این موجبه یه چیزی دیگه باشه، اون سالبه یه چیزی دیگه باشه، خب دیگه اختلاف دومی پیدا شد. اگه اختلاف دوم پیدا بشه دیگه تناقض نیست، به خاطر اینکه اون لاغیر صادق نیست. و فیه دقتون، درش دقته. و ایشون هم توجه کردن اول و سوم رو پشت سر هم گفت چه آسون بودن، دومی رو آورد آخر گفت چه احتیاج به توضیح داشت. خب کاملا وسط مطلب موندیم، نمیتونیم ادامه بدیم، یه خود دیگر لون وقت مختصر داریم، اما خب این وقتم نمیشه واردش شد. فقط این مطلب باقی مونده که چطور از سلب و عدول، گفتیم اختلاف به عدول و تحصیل نداشته باشند، بعد گفتیم و من هوی علم ان قوله لاغیر، اگر اختلاف به سلب و تحصیل باشد اون وقت تناقض حاصل نمیشه. از همین جا فهمیدیم که لاغیر بی‌نیاز کننده است و هم قول هم به حیث و یختزی، اینو توضیح ندادم. اما خب توضیح مختصرش اینه که توجه میکنید مثلا یکی از موارد اختلاف در محمول بود، الان انشالله باشه بعدا که عبارت بعدی رو خوندیم شاید روشن بشه، الان فرصت گفتنش نیست دیگه، عبارتش نمیشه. اصلا مطلب توضیح داده شد، الحمدلله.